رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و پیام فراوان با یک و یک شما و شنوندگان ارجمندی رادیوی آزادی.
صبحتون بخیر و به نشر جنبستی مجله بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 17 ژانویه سال 2008 میلادی است و این نشر مجله رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من برادر یوسفی
و از استودیوی رادیو در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم.
در دوشنبه ساعت 8 صبح است. هوای پایتخت چون پیشتر از سرد باقی میماند و طبق اطلاع هواشناسان کشور این ساعت حرارت در دوشنبه تا 10 درجه زیر صفر قرار دارد.
و در شهر پراگ ساعت 4 بامداد است. هوا در اینجا نسبتا معتدل است و 3 درجه سرد.
و در ابتدا چشم انداز به تقویم رویدادهای مهم روز.
امروز سفر رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به بلغارستان شروع می شود.
امروز ضمن یک نشست در دوشنبه مسائل حقوقی پشتیبانی صاحب کاری در تاجیکستان بررسی خواهد شد.
و قرار است امروز کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه با تفتیش امضاهای جمع‌آورده دو نامزد مستقل کاسیانوف و بگدانوف شروع کند.
شنوندگان ارجمند با تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم شما را همکارانمان مسئولین مجله شامگاهی آشنا خواهند کرد. حالا باشد نگاه به سرخط اخبار جهان در مجله بامدادی.
سفر جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به خاورمیانه پایان یافت.
دبیر کل ناتو انتقاد وزیر خارجه آمریکا درباره آمادگی ناکافی نظامیان کشورهای اروپایی در عملیات نظامی در افغانستان را رد کرد.
هاشم تچی گفته که کوسوو آماده است استقلال خود از سربیا را اعلان کند.
و رهبری کمیته بین المللی صلیب سرخ از روسیه خواست که جستجوی افرادی در چچنستان به نام و نشان غیر زده را سرعت بخشد.
مشروع خبرها. سفر جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به خاورمیانه پایان یافت. دیروز رهبری آمریکا در فراغتگاه شرم الشیخ با رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک مذاکرات انجام داد. در این گفت و شنید اساساً موضوع حل مسالمت آمیز نزاع میان اسرائیل و فلسطین بررسی گردید. جورج بوش اظهار کرد که طرح پیشنهاد کرده او در مورد حل نزاع در خاورمیانه از سوی کشورهای همسایه اسرائیل و فلسطین پشتیبانی می‌یابد. رئیس جمهوری ایالات متحده ضمن سفرش به خاورمیانه از اسرائیل، فلسطین، بحرین، کویت، امارات متحده عرب، عربستان سعودی و مصر دیدن کرد.
دیروز بر اثر درگیری ها با آشوبگران در عراق با 3 سرباز آمریکایی کشته شده دو نظامی دیگر جراحت برداشتند. با اطلاع هیئت فرماندهی ایالات متحده از آغاز سال در نبردها در این کشور 18 سرباز آمریکایی به هلاکت رسیدند. دیروز همچنین در ولایت دیول یک زن کمربند شهید را انفجار کرد و بر اثر این 9 نفر کشته و 6 نفر مجروح شدند.
یهاب دیهوبس خفیر دبیر کلی ناتو انتقاد وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس درباره آمادگی ناکافی نظامیان کشورهای اروپا ضمن عملیات ضد ترور در افغانستان را رد کرد. با گفته خفیر همه نظامیان کشورهای اروپایی از اجرای وظیفه بر دوششان گذاشته به خوبی میبرایند. وزارت دفاع هلند هم از واشنگتن خواست که اظهارات روبرت گیتس را تشریح کند. پنتاگون می خواهد باز بیش از 3000 نیروهای ایلوگی خود را به افغانستان انتقال دهد.
کوسوو برای اعلان مستقلیت خود از سربیا آماده است. این اظهارات سروزیر کوسوو هاشم تچی در شورای امنیت سازمان ملل صدا داد که برای بررسی وضع در کوسوو جمع آمدند. تچی گفت که تصمیم در این باره روزهای نزدیک گرفته خواهد شد. قبلا در این نشست رئیس جمهوری سربیا باریس تادیچ اظهار کرد که بلگراد به هیچ وجه استقلال کوسوو را اعتراف نخواهد کرد. عین حال او افزود که سربیا برای حفظ یکپارچگی خود از نیروی نظامی کار نخواهد گرفت.
دوستانه گرجستان سرمایه‌دار معروف بدری پترکاسشویلی را که در کوشش تبادلات دولتی متهم شود مورد جستجو قرار داد. اخیراً دادگاه تفلیس در مورد به مهلت 2 ماه حبس کردن تاجر مشهور امر صادر کرد. از این پیش با قرار دادگاه حساب بانکی بدری پترکاسشویلی در بانک گرجستان منجمد شده بود. بدری پترکاسشویلی یکی از داوطلبان مقام رئیس جمهوری گرجستان بود و اما طبق اطلاع رسمی از او همگی 7% افراد صاحب حق رای جانبداری کردند و خلاص. عین حال پترکاسشویلی در خارج گرجستان به سر می‌برد.
رهبر کمیته بین المللی صلیبی سرخ یاکوب کلنبرگر از مقامات روسیه دعوت کرد که جستجوی افرادی در چچنستان به نام نشان غیب زده را سرعت ببخشند. کلنبرگر که عین حال با یک سفر خدمتی در مسکو قرار دارد، اخیراً رویخط 1140 نفری طی 20 سال اخیر در قفقاز شمالی به نام نشان شده را در اختیار مسکو گذاشت. با اطلاع حامیان حقوق بشر، طی سالهای مقاومت در چچنستان بیش از 5000 نفر به نام نشان غیب زدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و یادآور میشوم که امروز پنجشنبه 17 ژانویه سال 2008 میلادی است. سفر جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده به خاور میانه پایان یافت. دیروز در انتهای این سفر رهبر آمریکا در فراغتگاه شرم الشیخ با رئیس جمهور مصر حسنی مبارک موضوع حل مسالمت آمیز نزاع میان اسرائیل و فلسطین را بررسی کرد. جورج بوش گفت که طرح پیشنهاد کرده او در مورد حل نزاع در خاور میانه از سوی کشورهای همسایه اسرائیل و فلسطین پشتیبانی می‌یابد. رئیس جمهور ایالات متحده طی سفرش به خاور میانه از اسرائیل، فلسطین، بحرین، کویت، امارات متحده عرب، عربستان سعودی و مصر دیدن کرد.
عین حال تحلیلگران با سوال پاسخ می‌جویند که این سفر بوش به خاور میانه تا کجا موفق بود و رهبر آمریکا تا کجا به اهداف خود رسید. چون یک نتیجه پربار این سفر کارشناسان با احیای روند مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین اشاره میکنند که گفته میشود سالهای اخیر قریب به گوشه فراموشی افتاده بود. از سوی دیگر از نگاه کارشناسان رهبر آمریکا کشورهای عرب خاور میانه را مطمئن کرد که از افزایش نفوذ ایران در منطقه جلوگیری میکند. خب در رابطه با برد و باخت سفری رئیس جمهور آمریکا به خاور میانه صحبت داریم با کارشناس مسائل منطقه دکتر علیرضا نوری‌زاده و از او می‌پرسم که در این سفر جورج بوش تا کجا به اهداف طرح‌ریزی کرده‌اش موفق شد؟
بله، پرزیدنت بوش برای این سفر سه هدف اساسی داشت. هدف نخست پرزیدنت بوش این بود که مسئله صلح فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها رو که در واقع بعد از 11 سپتامبر وعده تشکیل دولت فلسطین رو به فلسطینی ها داده بود و بعد نقشه راه ها و سرانجام آناپولیس که تمام طرف های درگیر خاورمیانه در اون حاضر شدن حتی سوریه، میخواست بگوید که در آخرین سال ریاست جمهوریش آنقدر به این مسئله جدی است که خود سفر کرد به اسرائیل و منطقه خود مختار فلسطینی ها و دو طرف رو در واقع در شرایطی قرار داد که گزیری جز صلح ندارن. شاید بعضیا این رو خوشبینانه بدونن که تمام مشکل فلسطین که 60 سال از عمرش می‌گذرد در فاصله چندین ماه حل بشه. طبیعی است که این کار نخواهد شد. اما در همین دو سه ماه بعد از آناپولیس ما شاهد این هستیم که واقعاً طرف‌های فلسطینی و اسرائیلی هر دو هفته یک بار با هم مذاکرات جدی داشتن و گاهی اوقات این مذاکرات چندین روز ادامه داشته، کما اینکه در جریان سفر پرزیدنت بوش و بعد از اون نیز این مذاکرات ادامه یافت. بنابراین میتوان امیدوار بود با توجه به تغییری که در مواضع اسرائیل ایجاد شده که ناشی از فشارهای ایالات متحده است، به این معنا که پرزیدنت بوش سخنی رو گفت که در گوش فلسطینی‌ها بسیار خوشایند بود. اسرائیل باید به پشت مرزهای سال 67 برگردد و دولت فلسطین با توجه به شرایطی که قابل دوام باشد به وجود بیاد و منظور پرزیدنت بوش این بود که باز یک کشور دو پاره درست نشه که غزه در یک گوشه و ساحل غربی در گوشه دیگر باشه. در این زمینه پرزیدنت بوش با نوع استقبالی که ازش شد و امیدهایی که برانگیخ باید گفت واقعا این مسئله، این سفر، این جنبش براش تاریخی بود و میتواند در صورتی که روند تفاهم و صلح در خاورمیانه به سرعتی که الان میبینیم ادامه پیدا بکنه، میتوان امیدوار بود که پرزیدنت بوش حداقل از این نظر نام خود رو در بالاترین جای تاریخ منطقه و تاریخ بین‌المللی ثبت خواهد کرد.
آقای نوری‌زاده، در صحبتی که قبل از سفر آقای بوش به منطقه با هم داشتیم، شما درباره یک هدف دیگر این سفر، جلوگیری از نفوذ افزاینده ایران در خاور میانه حرف زده بودید. و از نگاه شما جورج بوش توانست کشورهای عرب را مطمئن کند که آمریکا از منفعت‌های این ممالک در منطقه دفاع خواهد کرد؟
بله. هدف دیگر پرزیدنت بوش در این سفر این بود که با نشان دادن خطر جمهوری اسلامی و به ویژه مداخلات گستردش در عراق، در لبنان و در فلسطین، کشورهای منطقه را از یک سو وادار بکنه که در عراق نقش سازنده تری بر عهده بگیرند. صرف این که در عراق یه دولتی هست که رئیس اون دولت شیعه است یا شیعیان اکثریت رو دارن در پارلمان یا در دولت، این نباید دلیلی بر این بشه که کشور مقتدر و مهمی چون عربستان سعودی یا مصر یا کویت یا امارات اینها از عراق دور بمانند و میدان رو برای جمهوری اسلامی خالی کنند. بنابراین تشویق این دولت ها بود به این که در عراق نقش فعالتری به عهده بگیرن و در این زمینه موفق شد. سعودی ها اعلام کردن بلافاصله سفیرشون رو به عراق خواهند فرستاد و همینطور امارات، کویت و مصر، اینها نیز به پرزیدنت بوش وعده دادن که در رابطه با عراق نقش مؤثرتر و حساس‌تری بر عهده بگیرن. و سرانجام میرسیم به قسمت سوم یا هدف‌های سوم پرزیدنت بوش از این دیدار. هدف سوم پرزیدنت بوش این بود که یک جبهه‌ای از دولت‌های معتدل عرب ایجاد بکنه که اولا ضمانت بهشون بگه که آمریکا در برابر خطرات ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی از اونها حمایت می‌کنه، همینطور در برابر تروریسم، و در مقابل از اونها هم می‌خواد که با سیاست‌های آمریکا هماهنگی داشته باشن، نه اینکه مثلا یکیشون بره و با جمهوری اسلامی روابطی کاملا صمیمانه برقرار بکنه که دیگر کشورهای منطقه رو در امپاس قرار بده و در شرایط سختی قرار بده. این است که باید یک سیاست هماهنگ همه این کشورها در برابر جمهوری اسلامی داشته باشن، ضمن اینکه دوست باشن با ملت ایران، دشمنی رو با حکومت جمهوری اسلامی یکی از مبانی سیاستاشون قرار بدن. این در این زمینه پرزیدنت بوش تا حدودی موفق بود. نمیتوان گفت به طور قطع تمام کشورهایی که او ازش دیدار کرد این سیاست رو به طور کامل دنبال خواهند کرد، اما به هر حال با توجه به اینکه این دولت‌ها پذیرفتن نقش مؤثرتری در عراق ایفا بکنن، خود این باعث میشه رویاروی جمهوری اسلامی قرار بگیرن و به این ترتیب با سیاست‌های آمریکا هماهنگ خواهند شد. مبارزه با تروریسم هم که طبیعی است، این کشورها مدت هاست درگیر مبارزه با تروریسم، کشورهای به خصوص مثل مصر و عربستان سعودی، و باید گفت پرزیدنت بوش در واقع زمینه ای رو فراهم کرد که همکاری های اینها با هم گسترده تر بشه.
تشکر با دکتر علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی در شهر لندن، درباره برد و باخت های سفر جورج بوش با خاورمیانه صحبت می کردیم.
باید گفت که اخیراً نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم از کشورهای خاورمیانه دیدن کرد. گفته می شود که در این سفر سارکوزی اساساً روی موضوع بنیاد نیروگاه هسته‌ای در کشورهای عربی تمرکز کرده است و این در حالی است که فرانسه از مخالفین شدید ادامه برنامه هسته‌ای ایران محسوب می شود. با گزارش همکارم نور محمدی خالزاده توجه کنید.
بازدید کنونی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از کشورهای خاورمیانه سوال جالبی را به میان آورده است. یعنی شما این بازدید را روابط خوبی تجارتی یا بازی خطرناک ارزیابی میکنید؟ جواب آن به تصورات خود شما وابستگی دارد، ولی مسلم است که آقای سارکوزی یک هفته مشغول بازدید میباشد. این بازدید از عربستان سعودی آغاز شد و وی در آنجا با ملک عبدالله امکان انتقال تجهیزات تولید نیروی برقی هسته‌ای به عربستان سعودی را بررسی کرد. طوری معلوم سعودی یکی از کشورهای اصلی صادرکننده نفت در جهان است. بنابر گزارش ها سارکوزی گفته است یک هیئت کارشناسان هسته‌ای فرانسه برای دادن معلومات ضروری در این باره برای سفر به عربستان سعودی آماده شده اند. البته بازدید نیکولا سارکوزی با عربستان سعودی و قطر و امارات متحده عرب محدود نشده است. وی و هیئت همراهانش همچنین درباره زدوبندهای به ارزش میلیاردها دلار در بخش‌های مختلف از شبکه نقلیاتی گرفته تا فروش اسلحه گفتگو کرده اند. مثلا در قطر یک شرکت فرانسوی با نام ADF درباره توسعه نیروی هسته‌ای یادداشت تفاهم امضا کرده است. در امارات سارکوزی قرارداد همکاری های هسته‌ای را به امضا رساند تا در این کشور راکتورهای هسته‌ای برای تولید نیروی برق و تصفیه آب ساخته شود. حالا سؤال پیش می آید که آیا گذاشتن تجهیزات هسته‌ای در اختیار کشورهای این منطقه ناآرام که به اصطلاح زادگاه تروریسم است خطر ندارد؟ گذشته از این کشورها دارای ذخایر هنگفت انرژی جهان می باشند. مارک فیتزپاتریک از پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی در لندن میگوید آقای سرکازی برای این کار دلیل و سبب دارد.
His motivations for promoting nuclear power now are both commercial and
دلیل های وی برای پیشنهاد نیروی هسته‌ای هم هدف های تجارتی و هم هدف های استراتژی دارد. هدف استراتژی هم قدم نگاه داشتن این کشورها با کشورهای اروپایی است و ویژه با در نظر داشتی چالش هایی که از ایران برمی آید. با تحکیم دوستی و همکاری چنین رویش نشان می دهد که همکاری با اروپا و غرب سودمند است.
ولی هنری سوکالسکی، کارشناس دیگر از مرکز آموزش سیاست منع گسترش اسلحه هسته‌ای با این عقیده راضی نیست.
اگر شما به هر یک از کشورهای این منطقه که با نیروی هسته‌ای کار دارند نظر بیاندازید، می‌بینید که آنها سرانجام به برنامه‌های ایجاد بمب هسته‌ای یا تلاش برای ایجاد آن رسیده‌اند. حالا عقیده‌ای که این دفعه ممکن است چنین نشود، امید است بر ضد همه سبق‌ها.
بحث‌های محافل بین‌المللی با ایران این است که این کشور بدون ضمانت بین المللی می خواهد اورانیوم خود را غنی سازد. چون این کار به ایران امکان می دهد که به ایجاد اسلحه هسته‌ای دست یابد.
ادامه بحث‌ها در اطراف برنامه هسته‌ای ایران در پس منظر وعده های فرانسه برای بنیاد نیروگاه های هسته‌ای در برخی از کشورهای خاوری میانه.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
و اکنون از تاجیکستان و درباره تاجیکستان تحولات روز در گزارش و صحبت و بررسی ها و شروع میکنیم از موضوع داغ کشور یعنی کمبود نیروی برق و سردی کم نظیر در تاجیکستان.
هوا در دوشنبه هنوز هم سرد است برات؟
بله سید قاسم، سردی هوا کاهش نیافته است و برخلاف هواشناسان میگویند در روزهای استراحت شنبه و یکشنبه حرارت تا 20 درجه سرد خواهد شد و در شرایط فعلی که کمبود برق خیلی مشکل زا شده است و مردم با آمدن برق از بخاری های زیاد استفاده و نیروی برق زیاد استفاده میبرند که این باعث تخریب شدن مثلا ایستگاه های برقی شده است، ایستگاه های کوچک منظورم تقسیمات برق در شهرها شده است که این هم باز به مشکل مردم می افزاید و اما اگر برق به طور دائمی می بود شاید مردم این عذاب علیم را نمی کشنند. طور دیروز خبر داده بودیم حزب دموکرات جنوی محمد روزی اسکندروف پیشنهاد کرده بود که به خاطر رهایی از بحران برقی فعلی انتقال نیروی برق به کارخانه آلومینیوم کاهش یابد و به نظر می رسد که این پیشنهاد به حکومت خوش آمده است و آن در مورد کاهش انتقال برق به کارخانه آلومینیوم تصمیم گرفته است و اما خبرنگار ما در شهر دوشنبه اسلم مومنزاد میگوید که متاسفانه این راه حل مشکل نبوده است و رجه انتقال برق در پایتخت به طور جدی تغییر نخواهد خورد.
شرکت دولتی برق تاجیک میگوید با وجود انتقال هر روزه برق در حجم 1 میلیون کیلووات ساعت از حساب کارخانه آلومینیوم تاجیکستان در شهر دوشنبه رجه زمستانی نیروی برق از میان برداشته نخواهد شد و همگی یک ساعت محدودیت برق کم می شود. با قول معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک رشید گلوف این امکان می دهد که من بعد برق در دوشنبه نه در ساعت 21 شب بلکه دیرتر یعنی ساعت 22 قطع کرده خواهد شد. آقای گلوف گفت محدودیت انتقال نیروی برق در دوشنبه باقی می ماند.
لیمیتی شهر دوشنبه حاضر 8 میلیون می باشد. طلبات شهر 12 میلیون کیلووات ساعت در یک شب و روز می باشد. یعنی با نظر داشتی آن که 1 میلیون ایلاوگی جدا کرده می شود از حسابی کارخانه آلومینی تاجیکستان باز برای پره با نیروی برق تامین کردن شهر دوشنبه 3 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق لازم. از این رو استفاده معیاری لیمیتی برق در شهر دوشنبه تماما بیکار کرده می شود.
به قول آقای گلوف فعلا سیستم انرژی تاجیکستان نمی تواند طلبات اهالی شهر دوشنبه را با نیروی برق پره تامین کند. آقای گلوف گفت در حالتی به کار آغاز نمودن نیروگاه سنگ توده یک در روز 18 ینور هم مشکلی بی‌برقی در شهر دوشنبه حل نخواهد شد. وی گفت در مرحله اول تنها یک اگریگات نیروگاه به کار می‌درآید که برای تأمین کامل شهر دوشنبه با نیروی برق کفایت نمی‌کند.
که به کار درآمد باز هم لیمیت تماماً بیکار کرده نمی‌شود، فقط تامینات نیروی برق بهتر کرده می‌شود. چونکی یک همگی یک اگریگاتی نیروگاهی سمتوده به کار در آورده میشه.
آقای گلوف گفت افزایش انتقال نیروی برق با پیشنهاد وزارت انرژی تاجیکستان و شرکت برق تاجیک در جلسه اخیر حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. این در حال است که یک روز قبل جناح محمد روزی اسکندروی حزب دموکرات تاجیکستان با پخش یک بیانیه از حکومت تاجیکستان طلب کرده بود که انتقال نیروی برق به شرکت الومینیوم تاجیکستان را کاهش داده در این سرمایه شدید به خانه های مردم پایتخت برق دهند. رحمت الله ولیوف سرپرست جناح محمد روزی اسکندروف در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی گفت از آنکه مقامات انتقال نیروی برق را در یک شبانه روز همگی یک ساعت افزوده اند راضی نیست.
چون این حل مسئله یعنی که فقط یک ساعت یا که زیادتر از او دو ساعت کم کردن لیمیت در شهر دوشنبه، این حل مسئله نیست، برای اینکه در شهر دوشنبه اساسا اون اهالی زندگی میکند که نه سوزشواری دارد و نه امکانی استفاده سوزشواری دارد. نگه در اون خانه های زندگی میکنند که در اونجا وسیطه های گرندهی با انگیش تویا که هزوم نیست، چونی وسیطه نگه پیچکا مونده نمیشود. این مسئله باید حالی خود را پورا یابد.
طبق اطلاع رسمی برق تاجیک، انتقال نیروی برق در شهر دوشنبه تا گرم شدن هوا یعنی تا 1 اپریل سال روان ادامه پیدا خواهد کرد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم در مورد کاهش انتقال نیروی برق به کارخانه الومینیوم که بعد از آن هم محدودیت استفاده از برق در پایتخت باقی میموند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
در برنامه‌های قبلی فکر میکنم شنوندگان ارجمند خوب یاد دارند ما درباره شکایت پیوندان سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان یعقوب سلیموف از نگهداری آب در بازداشتگاه موقت وزارت عدلیه خبر داده بودیم. در یک نامه عنوانی رئیس جمهور امامعلی رحمان مادر یعقوب سلیموف هم خواهش کرده بود که فرزندش را از این بازداشتگاه به محبس انتقال دهند تا که امکان دیدار با او را داشته باشند. اخیراً وزارت عدلیه تاجیکستان اظهار نمود که نگهداری یعقوب سلیموف در بازداشتگاه موقت خلاف قانون نیست. ادامه موضوع در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه فرهادی میلاد.
وزارت عدلیه تاجیکستان نگهداری یعقوب سلیموف سابق وزیر امور داخلی کشور در بازداشتگاه موقتی را قانونی ارزیابی کرد. بختیار خدایاروف وزیر عدلیه تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی گفت نگهداری یعقوب سلیموف طبق کدکس اجرای جزای جنایی صورت گرفته است.
یا могу сказати, що содержится он на основании кодекса об исполнении уголовного наказания.
در همین حال عبدالقیوم یوسفوف کارشناس در امور حقوق میگوید نفری محکوم شده باید بعد از 10 روز اعلام حکم از بازداشتگاه به محبس انتقال داده شود، اما از روز صادر شدن حکم یعقوب سلیموف 2.5 سال گذشته است. آقای یوسفوف افزود
رژیم معین کرده سود نسبت یعقوب سلیموف رژیم سخت است، یعنی بعد به قوه قانون در آمدن حکم سود نسبت یعقوب سلیموف او باید به محبس خانه با چنین رژیم سخت دار انتقال کرده میشه. با سبب آنکه او تا امروز از لحظه به قوه قانون در آمدن حکم است انتقال کرده نشده است، او غیر قانونی با ویران کردن حقوق او در محبس خانه تفتیش شده در شرایط کمیروی نگاه داشته میشود که این باعث با مهنت مشغول شدن یعقوب سلیموف در محکمه مانع میشود، مانع برای دیداربینی خیش تبارونش براش ممکن شدن است. مانع برای رژیم قبول کردن خوراک و یا یگان دیگر فرستاده ها شدن است ممکن است.
آقای یوسفوف گفت مقامات در حال نفر محکوم شده را در بازداشتگاه موقتی نگاه می‌دارند که او در جنایت دیگر شرکت داشته و یا شاهد باشد و در مورد یعقوب سلیموف این حالت به چشم نمی خورد. در همین حال بختیار خدایاروف وزیر عدلیه تاجیکستان بعد آوردن این دلیل ها از سوی روزنامه‌نگاران گفت این تاکید شماست که می گوید این یا آن دلیل وجود ندارد. و اما آقای خدایاروف از تفصیلات بیشتر در این موضوع خودداری کرد. اخیراً پیوندان یعقوب سلیموف یک نامه از امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز خواسته بودند که او از بازداشتگاه موقتی به محبس انتقال یابد، زیرا به گفته آنها وضع صحتی یعقوب سلیموف نگران کننده بوده مراقبت بیشتر و بهتری طبیبان را تقاضا میکند. یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان و از فرماندهان فرانت خلقی است که در امر بسر قدرت آمدن حکومت امومالی رحمان نقش عمده بازید و در این حکومت در مقامهای گوناگون نیز فعالیت داشت. سال 1997 او به دلیل همدستی با محمود خدایبردیف نیز از فرماندهان فرانت خلقی که با اتهام سازمان آشوب ضد دولت در پایگرد قانون قرار دارد و حالا در خارج کشور با ادعای مقامات در ازبکستان به سر میبرد متهم شد و از تاجیکستان فرار کرد. سال 2003 یعقوب سلیموف در مسکو از سوی مقامات امنیتی روسیه بازداشت و سال 2004 به تاجیکستان تسلیم کرده شد. یعقوب سلیموف ماه اپریل سال 2005 از سوی دادگاه عالی تاجیکستان با جرم خیانت به وطن، حفظ و قاچاق سلاح، سوء استفاده از منصب و غیره ها محکوم به 15 سال زندان شد. اما با گذشت 5 سال از بازداشت و 2.5 سال از صادر شدن حکمش تا هنوز در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
نظری وزارت عدلیه تاجیکستان با باقی ماندن سابق وزیر امور داخله یعقوب سلیموف در بازداشتگاه موقت.
خوب شنوندگان گرامی، اکنون بیایید ببینیم که در کلبار مجله بامدادی باز کدام موضوعها جای دارند.
نظامیان اروپایی ناتو آیا ناتوانند؟ چرا اظهارات وزیر دفاع امریکا در اروپا واکنش شدید لحن به میان آورد؟
دانشگاه های تاجیکستان با طرز تحصیل اروپایی میگذرند. این راه معارف تاجیکستان را تا کجا میبرد؟
و بیش نواز نای چون حکایت میکند. صحبت با یک نای نوازی معروف و چند پا پاره شعری تازه شاعری معروف بازار صابر در باره نای و یک نای نواز.
شنوندگان گرامی، در ادامه این مجله مطالب جالب دیگر هم تقدیمتان می شود و شما را با محتوای مطالب اصلی نشریه های چاپ دوشنبه نیز آشنا خواهیم کرد. و اما این همه بعد از پخش یک ترانه.
بار بهار شود، یار سزاوار یار شود. از خودم سفر از خودم میشه با هنگ بخانم، یه در دلی تو نشینم، همه دل تا بچینم، همه دل تا بچینم، یه در دلی تو نشینم، همه دل تا بچینم، همه دل تا بچینم.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز پنجشنبه 17 ینوری سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 8:31 دقیقه صبح است و در شهر پراگا 4:31 دقیقه بامداد. به نظر می رسد که اظهارات اخیری وزیر دفاع آمریکا به عزت نفس نظامیان والا مقام دیگر کشورهای عضو ناتو رسیده است. دیروز یاب دهوب سخفر دبیر کل ناتو انتقاد وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس درباره آمادگی ناکافی نظامیان کشورهای اروپایی ضمن عملیات ضد ترور در افغانستان را رد کرد. با گفته سخفر، همه نظامیان کشورهای اروپایی از اجرای وظیفه بردوششان گذاشته به خوبی می برایند. وزارت دفاع هلند هم از واشنگتن خواستار تشریح این اظهارات رهبری پنتاگون شده است. ما با همکارمان در شهر نیویورک لطیفی در تماس شدیم و پرسیدیم که این چگونه اظهارات است که باعث این قدر سر و صدا و واکنش های شدید لحن شده است. لطیف؟
بله. روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در مصاحبهش با روزنامه لس آنجلس تایمز گفته بود که ناتوانی بعضی نیروهای نظامی ائتلاف بین المللی در جنوب افغانستان او را سخت نگران میکند و افزوده بود که سربازان درباره ترسوی بردن عملیات ضد تروریستی هیچ معلوماتی ندارند و گفته بود که برای عملیات ضد تروریستی این نیروهای کشورهای اروپایی تمرین مناسب ندیدند و با گفته گیتس این سبب اون شده است که ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است برای کمک در جنگ با طالبان و القاعده به افغانستان با 3200 سرباز خود را اعزام کند. این اظهارات وزیر دفاع آمریکا میان رئیسات ناتو و رهبریت کشورهای اعضای این پیمان طوفان لفظی را برانگیخت. مثال دبیر کل پیمان یاب دهوب سخفر ضمن یک نشست خبری در مقر ناتو در بروسل انتخاب وزیر دفاع آمریکا را رد نموده با خبرنگاران گفت که به همه آن کارهایی که همپیمانان در غرب، شرق، شمال و یا جنوب افغانستان انجام می‌دهد احترام بزرگ دارد و خسر افزود که نیروهای ائتلاف در جنوب آن کشور کارهای عالی انجام می‌دهند.
خب نتیجه بگوید که آیا دیگر کشورهای اروپایی عضو ناتو هم با این اظهارات روبرت گیتس واکنش نشان دادند؟
بله، بسیاری کشورها با این اظهارات شدید اللحن جناب گیتس واکنش نشان دادند و بخصوص حکومت هلند که سربازانش نیز در جنوب افغانستان جایگیرند. این تقریبا بیشتر از 1,500 سرباز است در آنجا. سفیر ایالات متحده آمریکا در هیگ را به حضور خود دعوت نمود و از او طلب کرد که درباره اظهارات گیتس تفصیلات بیشتر بدهد. وزیر دفاع هلند ایمرت وان میدلکوپ گفت که سخنان گیتس را قبول ندارد و نیروهای نظامی کشورش در افغانستان هم حرفه‌ای‌اند و هم پرتجربه‌اند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا شون مکورمک دعوت شدن سفیر را به حضور حکومتداران هلندی تصدیق کرد و گفت اظهارات گیتس به مقابل هیچ یک کشور مشخص ناتو روانه نشده بود و همه
تشکر. لطیفی خبرنگار ما در نیویورک بود که با او درباره اظهارات وزیر دفاع آمریکا آید به کم تجربگی نظامیان اروپایی و واکنش کشورهای اروپا به این گفته ها صحبت میکردیم. و حالا شنوندگان ارجمند، از همکارم برات که نشریه های چاپی امروز دوشنبه را ورق میزند خواهش میکنم بگوید که این هفته نامه ها بیشتر سر کدام موضوع های مهم تمرکز کردند. برات؟
بله سید قاسم، واقعا سردی شدید روزهای اخیر، بحران برق به خصوص در پایتخت شهر دوشنبه، اقدام های حکومت در راه رهایی از این بحران، تحقیق سبب های آتش سوزی در دانشگاه طبی تاجیکستان و تقدیر یعقوب سلیموف در بازداشتگاه موقت از موضوع های اصلی شماره امروز نشریه های چاپ دوشنبه است. سرمقاله نشریه ملت از تحقیق علت های آتش سوزی در دانشگاه طبی تاجیکستان است. نشریه با اشارت به فرضیه های موجوده در رابطه با این آتش سوزی نوشته است که حادثه مذکور می تواند سوءقصد، هشدار و یا ترور باشد و به اعتقاد نشریه در دانشگاه طبی شاهدان حال به فرضیه رسمی مقامات ضد سوختار که علت سرزدن آتش سوزی را رسیش ناقل های برق تفسیر کردن اعتماد ندارند. ملت در این شماره همچنین صحبت اختصاصی را با سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان تریسی ان جیکوبسون انجام داده است. هفته‌نامه فرج به دنبال نامه مادر یعقوب سلیموف وزیر داخلی سابق تاجیکستان، عنوان رئیس جمهور تاجیکستان که خواستار رسیدگی به قضیه نگهبانی فرزندش در بازداشتگاه موقت وزارت عدلیه شده است، چند اندیشه کتبی این وزیر سابق را دریافت و نشر کرده است. این اندیشه های یعقوب سلیموف در بازداشتگاه موقت روی کاغذ انشا شده است و فرج می نویسد نظر جنرال معروف که با جرم تبادلات دولتی به مهلت طولانی به زندان محکوم شده است، پس از 2.5 سال پس پنجره زندان در مقابل سابق همسنگرهای خود تغییر نیافته است. نشریه ازیا پلیوس فوت سه طفل نوزاد در این روزهای سرد در زایشگاه های دوشنبه را به تحقیق گرفته و نوشته است وزارت بهداشت تاجیکستان سبب مرگ این اطفال را در سردی کم نظیر هوای تاجیکستان و بحران انرژی در پایتخت نمی داند. اما می نویسد دادستانی تصمیم گرفته است که این قضیه را تحقیق کند. هفته‌نامه همچنین با نگرانی به سرمای شدید سال جاری نوشته است که سیمای فصل زمستان امسال در پایتخت تاجیکستان صندلی و لامپ های کراسینی، شمع و آتشدان در منزل های بسیار قبطه ساکنان بوده است که به خاطر رهایی از سرما از این انواع و اصول گرمی و روشنایی استفاده می کنند. نشریه دیگری روسی زبان وچرنی دوشنبه نیز با منظور سرمای شدید در کشور خبر داده است که سردی زمستان امسال در 25 سال اخیر به سابقه بوده است. در ضمن هفته‌نامه از خوانندگان و متخصصان دعوت کرده است که نظرات خود را در مورد اصولهای آلترناتیوی دریافت نیروی گرمی در این بحران انرژی پیشنهاد کنند و مردم را از این بحران شدید رها سازند. همچنین سردی کم نظیر حرارت هوا نشریه تاجیکستان را نگران کرده است که در سرخط شماره این شماره خود پیشگویی وضع هوای شهر دوشنبه برای یک هفته آینده را نشر کرده است و بر طبق این پیشگویی روزهای شنبه و یک شنبه هوای پایتخت کشور تا 19 درجه سرد خواهد شد و برفریزی ادامه خواهد کرد. و همزمان هفته‌نامه خبر داده است که رئیس جمهور تاجیکستان با منظور بحران انرژی دستور داده است که انتقال 1 میلیون کیلووات ساعت برق به کارخانه تالکو را کاهش داده، آن را به نیازمندی های ساکنان شهر دوشنبه استفاده کنند. و نهایتا نشریه جامعه در سرمقاله خود برف زمستان سال جاری را با آن همه سفیدی چشم خیره کنندهش برف سیاه عنوان کرده است، زیرا می نویسد این برف در همه کشورهایی که حاکمانش برگزیده رعیت بودند و اندیشه روزگاری آسایشته و به مشکل مردم در سر داشتند سفید است، اما در تاجیکستان برف سیاه است که مردم را با مشکلات و سنگینی های زیاد مواجه می کند.
بله، خیلی فکر جالب است. تشکر همکارم برات یوسفی بود با محتوای برخی از نشریه های چاپ دوشنبه که همین صبح به دست خوانندگان می رسند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و باز هم از تاجیکستان. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرحی سه قانون را که قبلا رئیس جمهور رد کرده بود دوباره به تصویب رساند. امامعلی رحمان این سه قانون را هفته پیش برای بررسی دوباره به پارلمان برگرداند و تقاضا کرد که به آنها مسئله خرید و فروش و حق استفاده از زمین را وارد کنند. و اما یا این امر خلاف قانون اساسی کشور نیست؟ گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان را بشنوید.
پارلمان تاجیکستان سه طرح قانون، طرح قانون درباره ایپوتکا، طرح قانون درباره به گرو ماندن اموال، همچنین طرح قانون درباره تغییرات به قانون انداز را با اکثری آرا تصویب کرد. این سه طرح قانون که از سوی برخی از نمایندگان مردمی سرنوشت ساز عنوان شده است، در ماه دکبر سال گذشته از سوی مجلس نمایندگان و مجلس عالی تاجیکستان تصویب شده بود. اما در اوایل سال جاری میلادی رئیس جمهور تاجیکستان طرح این سه قانون را نپذیرفت و برای بررسی دوباره به پارلمان برگرداند. موضوع اصلی مورد بحث در طرح این سه قانون مسئله به گرو ماندن حقوق استفاده بری از زمین برای گرفتن وام یا قرض از بانک ها بود. رئیس جمهور تاجیکستان تقاضا کرده است که در این سه طرح مسئله خرید و فروش حقوق یا سرتیفیکات بهره برداری از زمین را اضافه کنند. از 63 نفر نماینده مردمی در پارلمان جز 2 نفر محی‌الدین کبیری از حزب نهضت اسلام و شادی شبدالوف از حزب کمونیست به این پیشنهادهای رئیس جمهور مخالفت نکردند. شادی شبدالوف نماینده مردمی پیشنهاد ارائه شده از سوی رئیس جمهور را با چند دلیل مورد پذیرش نخواند. آقای شبدالوف ادعاهای خود را چنین توضیح داد:
دلایل مشخص برای بررسی تکرار این پیشنهاد ندارد. مطابق توضیح‌نامه‌ای که پرزیدنت امضا کرده است، مقصد تغییرات به باب نو لایحه مذکور داخل نمودن مکانیزم، من اقتباس گرفتم، مکانیزم بیگانه نمودن حقوق استفاده زمین در حالت اجرا نگردیدن عهده‌دارای گروده، یعنی خرید و فروش حقوق با ترتیب عمومی می باشد. مطابق طلبات ماده 13 کانستیتوسیه سرقانون جمهوری تاجیکستان، زمین مالکیت استثنایی دولت می باشد. دولت این حقوق استفاده قطعه زمین را از جمله زمین های تعینات کشاورزی را با شکل های گوناگون به استفاده برندگان زمین داده است و با آنها این حقوق را نفروخته است. پس سوال به میان می آید، در کدام اساس گروگیر فیوچریست یا کردیتورهای دیگر با فروش حقوق استفاده زمین در سودای عمومی یعنی اوکسیون صاحب شده میتوانند در حالتی که آنها صاحب زمین نیستند خودشون؟
اما محمد علی وطنوف نماینده مردمی در پارلمان از حزب رئیس جمهور این ادعاهای شادی شبدالوف را نپذیرفت و گفت که پس از تصویب این قانون از سوی رئیس جمهور طول یک سال آینده ما میتوانیم قانونهای دیگری جمهوری را با آن مطابق سازیم و مغایرت قانونی را در جمهوری از بین ببریم. آقای وطنوف افزود:
قطعه زمین همچون مالکیت دولتی خواهد ماند و میماندم. فقط حقوق استفاده بری اون با معاملات گراجدانی برآورده می شود. و از روزی به امضا رسیدن قانون مذکور 12 ماه وقت است که ما می توانیم دیگر سندهای معیاری حقوقی و دیگر قانونهایی که به این قانون الان مخالفت دارند، یعنی مطابق به این قانون نماییم.
محی‌الدین کبیری نماینده مردمی در پارلمان جهت مخالفتش به پیشنهادهای رئیس جمهور از پارلمان دعوت کرد تا بررسی این سه طرح قانون را به تعویق اندازند و نظر ساکنان جمهوری در این زمینه را به دست بیارند. آقای کبیری گفت:
ما زمین را همچون مالکیت استثنایی دولت در سطح کنستیتوسیه اعتراف نمودیم. این معنای آن را دارد که تمام ملت صاحب ملک این مالکیت می باشد. آیا ما حق داریم که مالکیتی به خودمان تعلق نداشته را به گرو مانیم یا فروشیم؟ شاید گفته شود که بعد قبول قانون ها زمین مالکیت دولت همچنان باقی میماند و تنها حقوق استفاده آن مورد معاملات بازاری می شود. ولی باید آشکار گفت که این ماهیت مسئله را دیگر نخواهد کرد و ما عملا زمین را وارد معاملات بازاری کرده استادیم و اگر امروز نه در آینده حتما دچار مشکلی حقوقی خواهیم گشت.
اما ظریف علیزاده نماینده رئیس جمهور در پارلمان گفت که حاجت به همه پرسی در این زمینه وجود ندارد، با این دلیل که برنامه اصلاحات بخش کشاورزی به همین مسئله بستگی دارد. آقای علیزاده در این باره گفت:
این مکانیزم است که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای اصلاحات سایه کشاورزی، برای اون مبلغ‌های کریدیتی که به این سوها روانه کرده، اساس این چیز همین است و این چیز در اساس سازشنامه‌ای که بین حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر بانک‌های عمومی جهانی و دیگر تشکیلات کریدیتی که امروز برای اصلاحات سایه زمین جلب کرده میشه، اساسش همین است.
محی‌الدین کبیری نماینده مردمی در پارلمان اعتراض کرد که به چه دلیل حکومت به منفعت سرمایه‌دار و بانک و سازمان‌های بین‌المللی منافع مردم خود را مراعات نمی‌کند و برنامه‌های اصلاحات در بخش مختلف را به پیشنهاد و درخواست آنها مطابق می‌سازد. این اعتراض آقای کبیری پشتوان پیدا نکرد و پارلمان با استثنای 2 رأی مخالف شادی شبدالوف و محی‌الدین کبیری این سه طرح قانون را دوباره تصویب کرد که به خرید و فروش حقوق استفاده بری از زمین اجازت خواهد داد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41, 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مکاتب عالی تاجیکستان را اصلاحات جدی انتظار است. طبق نظام نوی تحصیل، وزارت معارف کشور از ساختار تعلیم شوروی به نظام تعلیم غربی میگذرند. در برخی از مکتب‌های عالی شروع از اوایل سال 2008 و سر از ماه سپتامبر سال 2008 در تمام مکاتب عالی نظام نوی تحصیل جاری می‌گردد. هم‌اکنون دانشجویان صاحب دیپلم بکالور و ماگستر می‌شوند. ادامه موضوع در گزارش همکارم سیاف میزراب از دوشنبه.
وزارت معارف کشور اخیراً قانونی را به تصویب رسانید که بر طبق آن مکاتب عالی تاجیکستان از ساختار تعلیم میراث از دوران شوروی در سال 2008 کاملاً دست میکشند. فرهاد رحیموف، معاون وزیر معارف، در صحبت ویژه با رادیوی آزادی گفت شروع از سال نو به طور تجربوی در برخی از مکتب‌های عالی و سر از ماه سپتامبر سال 2008 در همه مکاتب عالی کشور ساختار اروپایی و آمریکایی تعلیم راه اندازی می‌گردد. آقای رحیموف افزود نظام نوی تعلیم به دانشجوی تاجیک امکان می‌دهد که در یک وقت و به تغییر اختصاص در چند دانشگاه تحصیل کند.
در جهان سیستم تحصیلات عالی کسبی سیستم خیلی سرحرکت است و دانشجو در انتخاب کشوری که در آن تحصیل میکند و دانشگاه باید آزاد باشد و موافق معلوماتی که آماری که ما داریم امروز در جهان زیاد از 20 میلیون نفر دانشجو بیرون از حدود کشور خودش تحصیل علم میگیرد و گذشتن به نظام نو و نظام جهانی امکان میدهد که دانشجوی تاجیک در یک وقت تواند تحصیلش را در یک چند دانشگاه های کشورهای خارجه ادامه دهد، یعنی و میتواند یک چند کریدیت معین در دانشگاه تاجیکستانی گیرد، بعداً انتقال یابد به دانشگاه اروپایی یا آمریکایی یا آسیایی تحصیل علم نماید.
بر طبق قانون نظام نوی تعلیم آزادی دانشجو فراختر می شود و از میان چند پروفسور که پیشنهاد می گردد دانشجو می تواند مدرس انتخاب کند، نه همچون ساختار امروزه علم و موزی که به طور اختیاران اجباری در درسای این یا آن مدرس دانشجو حتما باید نشیند و امتحان سپارد. نظامنامه نوی تعلیم به دانشجو دو دیپلم یا اختصاص می دهد، بکالور و ماگستر. بر طبق نظام نوی تحصیل وارد شدن به دانشگاه ها پولکیست ولی بدون امتحان، اما بر اساس خال گرفتن دانشجو صاحب دیپلم می شود. به گونه مثال یکی می تواند در 5 سال دیپلم گیرد و دیگری در 10 سال. این بر سطح دانش جوانان بستگی دارد. از فرهاد رحیموف پرسیدم که نظام نو آیا به سطح دانش اندوزی جوانان محلی که به این هم در سطح پست قرار دارد تأثیر منفی داشتن نمیتواند؟ او گفت
در دانشگاه الهیده هم نظام اروپایی و هم نظام امریکایی امروز آزمایش شده استاده است و شما درست گفتید. دانشجو پول می سپارد. به هر یک فنی که به وای 2, 3 یا 4 کریدیت بخشیده شده است، به هر یک کریدیت دانشجو پول می سپارد. و پول سپردن معنی آن ندارد که وای صاحب بهو می شود. در اینجا سیستم ریتینگی، یعنی خول دادن به تمام فعالیت دانشجو است. یعنی دانشجو در تمام مدت تحصیل، مثلا برای اومختن یک کریدیت اگر 3 ماه سر شود، تمام 3 ماه هر روز به او خولگذاری می شود. خولگذاری می شود به دواماتش. خولگذاری می شود به اونی که در هنگام درس فعال بود یا نبود. خولگذاری می شود به هنگام سوال و جواب چگونه جواب داد. و این خولهای وای هر روز در آفیس رجیستراتر به واسطه مؤسسه که دوامات حرکت هر روزه دانشجو رو تنظیم میکند به قید گرفته میشود تا زمانی که بهای مثبت نگیرد و از این کریدیت آزاد نمیشود. در اینجا مهلت معینه که 4 سال یا 5 سال باشد مقرر کرده نمیشود، یعنی دانشجو میتواند دوامی نه کمتر از 5 سال صاحب معلومات عالی شود و قسمت بالای آزاد است و میتواند 10 سال 15 سال 20 سال خواند.
دانش اندوزی همچون در کشورهای پیشرفته بر اساس کردیت یا پرداخت قرض علمی صورت میگیرد. حداقل دانشجو باید 240 کردیت سپارد و ارزش هر کردیت از 25 تا 30 دلار آمریکایی است. تنها در صورت پرداخت همه قرضهای علمی و صحاوی دانشجو صاحب دیپلم بکالور می شود. برای گرفتن نامه کمال ماگستر دانشجو مختار است که تحصیل را ادامه دهد و یا نه. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تغییر نظام تحصیل در مکاتب عالی تاجیکستان که سر از سال نوی تحصیل راه اندازی خواهد شد.
و اکنون شنوندگان ارجمند با صحبت یک هنرمند تاجیک می رویم. نورعلی شرماتوف رهبر موسیقی دسته دریایی کمیته صدا و سیمای تاجیکستان یکی از معروف ترین نینوازهای کشور محسوب می شود. همکارم فیروز براد با او مصاحبه شد و خواهش کرد بگوید که نی از چی شکایت می کند.
قبل از همه در برای هنرتان من معلومات دید که هنری نینوازی از چی بارد است؟
هنری نینوازی برادر شیرین از محنت صاف دلانه صادقانه از مهر محبت نسبت همین اسبابی که پدر و بابای ما برای ما میراث موندند.
خوب همین نینوازی از چی بارد است و خوب چی نازکی دارد؟
نیم یک اسباب خاصه است که از یک چوب تراشیده می شود، از چوبی چارمغز می، از چوبی توتو. بسیار قین است برای آموختن نی. به اون معنا قین است که اگر که مجبور خواهشی آموختن باید داشته باشی، اگر که خواهشی که صدقان باشد محنت کنی. ما همه قدر سالها زیاده از 25 سال زیاد من نی می نوازم، تا از فکر میکنم که من مزیر به درجه عالی رسیدگی نیستیم. بسیار محنت طلب میکنند. محنت است. بعد شوق هواست.
قبل از اون که با صحبت من رو ایدامه دیم در برای نای اطلاع میدود که من چند نمودی نای هست و نای بهترین کدام است؟
نای مومن اسباب های نای
اسباب های نفسی
که همین مردمی تاجیک می نوازد. نای همین از همه پروفیسنالی گویم، اگر نای همین که مثال با این نای ما آهنگ شوپن می نوازیم، آهنگ باخ می نوازیم، آهنگ مندلسون می نوازیم، آهنگ چایکوفسکی را می نوازیم و آهنگ زیادلو شهیدی را می نوازیم. برای این نای موسیقی که تکمیل داده شده است یا ممکن است تکمیل دادن به این اسباب نواختن، این مشکلی ندارد. بعد از این نای ها با ما بعد این با نای پیکالو داریم که ویم چونین قوت ها رو دارو است، برای که نای پیکالو یعنی که نه همین نای است و نای خورد. شنوایی وی نای نسبتا به این نای یکنیم دو اکتاوه بلندتر است که بسیار صدای بلندی نازک دارد. بلندتر
بلند و پست بودن صدا از چی وابسته است؟ از سروخی داخل چوب
از نفس وابستگی بسیار دارد.
نفس نوازند. خب این یک چند سروخی که در روی نای هست اینو چی نقش میبازند؟
اینو هر کدام این
کلاویاتورا ها هستند؟
بله اینو همه اینو کلاویاتورا. هر کدام این سروخ ها برای خود نوت دارد. مثال همه این سروخ ها را اگر ما زیر کرده نوازیم این صدای لعمتیت. بعد از این اپلیکاتور ها تمامی همین هر یک کدام سروخی برای خودش نوت دارد. در هر یک سروخی یک تا دو تا نوت هست. مثال اگر پورا نوازیم این پورا نواختیم، اگر نیم پورا نوازیم نیم تون بلند می شود، یعنی که نیم
یعنی که شما اینجا هم انگشتانتون را از سوراخ‌ها گرفتید و باز نیم روخ کردید بعضی
هاش. بله.
خوب
همین بعد از صدا هم از نفس هم وابستگی دارد.
الف بویی همین نای نوازی هست؟
الف بو نیستو مخصوص استاد در کار برای نای آموختن، مکتبی مخصوص برای نای آموختن ما داریم. یک کتاب 35 سال پیشتر در تاشکند کنسرواتوری به نام اشرفی استاد تکمیل دادگی هستند و کتابی درسی آموختن نای است. در تاجیکستان نیست همین کتاب.
بعد هنرمندا چگونه می آموزند؟
مشق فقط مشق استاد.
از همین آهنگایی که شما می نوازید تا امروز به دل شما کدامش نزدیکتر است؟ وقتی
راست میگم برای من هر کدام این آهنگا زیبان، هر کدامش با خود لباسی زیبا دارن، یه خیلیش غمگینند، یه خیلیش خورسندیان، همش آهنگ های
میتونید بشتر... خوبان یک آهنگی مثلا دل خوش کننده نوازید برای شنونده ما، چون برنامه صبح هست میخواییم طبیعی آن رو بولی بسازیم.
مرحمت Thank you.
تشکر. صحبتی بود با نورعلی شرماتوف، رهبر موسیقی دسته دریایی کمیته صدا و سیمای تاجیکستان و یک نای نوازی معروف کشور. ضمناً در تاجیکستان این هنر علاقمندان زیاد دارد و اما آنهایی که با صدای نای دلها را به شور آورند انگوش شمارند. چند روز پیش با شاعر شهیر تاجیک استاد بازار صابر که این حال در امریکا به سر میبرد صحبت داشتیم و او یک سلسله دو بیتی ها را پیشکش کرد که آنها را به دیگر نای نوازی معروف تاجیک قربان علی یعقوب بخشیده است.
گویان که نای نوازیش مخصوص است، قربان علی نه پرنده کاکنوس است. نای نیست نایش هزار یک منقار است، از بلبل و از چکاوکش تکرار است. این نای که بغم بغم چو انگشتی من است، انگشتی بریدم در این مشتی من است. با ناله نای چرا ننالم به فیغان، کین خانه من همیشه در پشتی من است. فریاد نای از بریدن وای بود است، یعنی که بریده چون رگ و پای بوده است. گویان که آتشش اگر از عشق است، جوشیدن پرخروشش از می بوده است. گویان که نای شبانه هم نالان است، هم گردش شبچرانی چوپان است. با نغمه مرا به شبچرانی کی برد، با زمزمه ها به لبچرانی کی برد. بگذار مرا نه شش مقام مویه کند، نه شاعری غم کشیده مرسیه کند. کود توتک کودکی که در ماتم من، با گریه کودکی من گریه کند. نه خانه خراب میکند چشم مرا، نه خانه خراب میکند چشم مرا، پر از تب و تاب میکند چشم مرا. نه را که بریدند از چشمه آب، نه چشمه آب میکند چشم مرا.
و شنوندگان ارجمند، با این پاره های زیبا و بلند شعری استاد بازار صابر می رسیم به پایان مجله بامدادی و حالا فرصت داریم که برای شما باری دیگر سرخط مهمترین رویدادهای عالم را یادرس کنیم. سفر جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به خاور میانه پایان یافت.
دبیر کل ناتو انتخاب وزیر خارجه آمریکا درباره آمادگی ناکافی نظامیان کشورهای اروپایی ضمن عملیات نظامی در افغانستان را رد کرد.
هاشم تاچی گفت که کوسوو آماده است استقلال خود از سربیا را اعلان کند.
و رهبری کمیته بین المللی صلیب سرخ از روسیه خواست که جستجوی افراد در چچنستان به نام نشان غایب زده را سرعت بخشد. شنواندگان ارجمند، اینجا مجله بامدادی روز پنجشنبه 17 ینوری سال 2008 پایان می‌یابد.
برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.